سیاستی داره، یه نظارتی داره.
بله، بعد بله. دنبال این یه دهم اومدن اینو تئوریزه کردن. آقای روز دوبلی اومد اینو در یک کتابی تحت عنوان پیگیر اخبار نباشید مطرح کرد که آقای اخبار اصلا ما رو خود میکنه، عادت کردیم به اخبار. میدونید ترجمه های زیادی از این کتاب شده، سه نوع ترجمه شده و به علت اینکه همه هم باش دوچار این عارضه هستیم خب این کتاب رو میخونیم. ولی خیلی جاهاش هم خود آقای دوبلی میگه که حالا من اخبار رو میبینم. اما نکته دوم این واقعیتی که شما گفتید هست. ما واقعا اخبار تلخ، اخبار ناراحت کننده، اخبار حالا ممکنه اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، حوادث باشه، اجتماعی باشه، اینا رو می‌بینیم. خب روی ما اثر بد می‌ذاره. لذا اینجا باید قدرت انتخاب داشته باشیم و گزینشگر باشیم. درست مثل خبرنگارا که اخبار رو برای ما گزینش می‌کنن، خود ما هم که مصرف کننده خبر هستیم باید گزینشگری بکنیم.
بله.
مثلا خبرنگارها خبر رو بر اساس ارزش‌های خبری برای ما گزینش میکنن و سبک‌های مختلفی که توی خبر هست می‌نویسن، مثل سبک هرم بارونه که مهمترین مطلب رو اول می‌ذارن، پاراگراف‌های بعدی عناصر دیگر خبر رو توش میارن، ارزش‌های دیگه خبر رو میارن، مثل شهرت، درگیری، تعداد و فراوانی و مقدار، شگفتی‌هایی که ممکنه توی خبر باشه. حالا ما به عنوان یوزر، به عنوان کاربر بایستی توان گزینشگری رو داشته باشیم تا دچار اون تلخی‌ها و اون واقعا هم تو روی ما خیلی اثر داره.
بله دقیقاً.
این گزینشگری چجوری اتفاق میفته؟ با سواد رسانی. اینکه من منبع خبر رو بشناسم، اینکه من قدرت تحلیل خبر رو داشته باشم، اینکه من تصمیم بگیرم آیا خبر رو ادامه بدم یا ندم، اینکه اگر خبر رو خوندم بهش واکنش نشون بدم و میتونم کامنت بذارم، میتونم نظرم رو بدم. بنابراین یه یوزری که فعال نیست، سواد رسانه‌ای کمه یا سطح پایینی داره یا اصلا نداره، معمولا آقای کنگلو بیشتر دچار این عارضه میشه و این یک سندروم واقعا وحشتناکه. من میبینم توی کسانی که بدون آشنایی با فضای مجازی، بدون داشتن سواد رسانه‌ای وارد این فضا میشن و دچار این مشکلات میشن که واقعا روی روح و جسم و جانشون اثر منفی میگذاره.
آره، اخبار بعدم که حالا طبق گفته شما به وفور هر روز از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست ما
بله هست و ما باید قدرت تشخیص داشته باشیم، قدرت گزینشگری و دروازه‌بانی خبرها رو داشته باشیم که کاری که معمولا خبرنگارهای حرفه‌ای این توان رو دارن و با شناخت ارزش‌های خبری خیلی راحت میتونن تشخیص بدن که این خبر بره. مثلا برای این سازمان خبری من مناسبه که استفاده بکنم یا نکنم. یعنی در واقع ما باید یه گزینشگری دومی رو به عنوان کاربر انجام بدیم تا دچار این مشکلات نشیم.
و رسانه هم مهندسی درست حسابی میکنن که کاربر خودشون، در واقع مخاطب خودشون رو جذب کنن از طریق همین خبرها. و دکتر یه ماجرایی هم هستش ها، وقتی که ما وارد یه جریانی میشیم، مثلا میخوایم یه سری اخبار تلخ رو پیگیری کنیم، به نظرم عادتمون هم میشه، یعنی انگار هر روز من باید برم اون فضای خاص رو ببینم، اون نشانی یا اون صفحه خاص که همش هم اخبار تلخ رو منتشر میکنه رو من پیگیری کنم. یعنی بعد از یه مدتی به نظرم عادت هم میشه.
بله، به هر حال شما هر چیزی که انسان عادت، تعریفش همینه دیگه. من از یک چیزی بیش از حد معمول و متعارف استفاده کنم.
بله.
و هیچ فرقی هم نمی کنه بین عادتهای خوب و عادتهای بد. عادتهای بد رو ما باید کنار بگذاریم.
بله.
این که ما عادت بکنیم هر شب لحظه ساعت 8 یا 9 شب حتما اخبار رو ببینیم. این که حتما من هر روز باید 5 تا روزنامه رو بخونم و عادت، یه بخشی از این هم ممکنه برای یک خبرنگار یا کسی که در حوزه خبری کار میکنه مفید باشه، ولی برای من آدم عادی که مثلا فقط کارم تو حوزه حقوق هست یا وکیل هستم خیلی ضروری نیست.
بله.
یا من که یه پزشک هستم خیلی ضروری نیست من برم دنبال حوادث اجتماعی، نفسی، اوسط، اقتصاد و برم تو حوزه های کاملا ریز بشم تو اخبار.
بله.
من همین خاطر آقای دوبلی میگه من دیدم یه روزه عادت کردم وقتی از سر کار میام از ساعت 4 تا 8 شب باید بشینم پای تلویزیون و دیدم خیلی هم چیزی هم گیرم نمیاد، یعنی تای این اخبارم واقعا چه چیزی نصیب من شد.
درست.
به همین خاطر میگه من تصمیم گرفتم دیگه بگیری اخبار نباشم. البته شما یه مقدار دقیق تر سوال رو مطرح کردیم. ما دنبال اخبار بد، اخبار تلخ و اخبار ناامید کننده نبوده. ولی یه مسئله اینجا هست آقای کنگرلو، و اونم اینه که معمولا در هر بسته خبری در هر رسانه چه خبرگزاری ها، چه رادیو تلویزیون و چه حتی شبکه های اجتماعی، مشکل اینه که خبر خوب و بد با هم ارائه میدن.
بله.
و اون چینش خبر هست که
بله.
باید تو سواد رسانه حواسمون جمع باشه که کدوم خبر رو بهش توجه بکنیم و کدوم رو بهش توجه نکنیم.
دکتر ممنونم از شما و خداحافظ.
قربون شما برم، عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
هر روز در یک قرار رادیویی با کافی رادیو. کافی ما کافی رادیو.
خب در مورد زبان اسپانیایی، ادبیات اسپانیا دیروز با شما کوتاه صحبت کردم و گفتم الان حدود 500 میلیون گویش داره و زبان اصلی 20 کشور اروپایی و امریکایی. از ادبیات اسپانیا من دون کیشوت رو معرفی کردم، نوشته میگل دو سروانتس که فوق‌العاده این کتاب عالی هستش و سال گذشتم خلاصه این کتاب رو براتون خوندم. عشق سالهای وبا نوشته یه گابریل گارسیا مارکز رو برای شما معرفی کردم و یه کتابی هم تحت عنوان من و پلاترو که یه مقدمه کوتاه ازش میخونم و یه صفحه از این کتاب رو که الان در کافه رادیو دارم، نوشته یه راموس خمینس، شاعر اسپانیایی که برنده نوبل ادبیات هم شده. قهرمان این کتاب که سال 1914 چاپ شده یه خر زیبا و دوست داشتنی به نام پلاتروه که صاحبش رو از تنهایی در آورده و جای انسانها رو به خوبی براش پر کرده. من و پلاترو برای بزرگسالها نوشته شده، اما به طور خیلی ویژه‌ای با استقبال کودکان مواجه شد. خمینس در مقدمه کتاب من و پلاترو نوشته بعضیا فکر میکنن که من و پلاترو رو برای بچه ها نوشتن و من و پلاترو کتاب بچه هست. نه، در 1913 ناشر که میدونست من این کتاب رو نوشتم از من خواست بعضی از صفحه ها رو خیلی ویژه بازنویسی کنم تا در مجموعه نوجوان ها چاپ بشه. اون وقت من هم که درخواست اون رو اجالتاً قبول کرده بودم این مقدمه رو نوشتم: ای کسانی که این کتاب را برای کودکان خواهید خواند. این کتاب کوچک که در آن شادی و غم مثل دوتا گوشه پلاترو، همین خر زیبای داستان من، تو امان هستن، برای کسانی نوشته شده که راستش نمیدونم چه کسانی، برای هر کسی که شعر شاعران شوریده حال رو میخونه و حالا هم که میخواد کتاب بچه ها بشه. چقدر خوشحالم که هیچ چیزش رو، حتی یک ویرگولش رو، نه حذف کردم نه تغییر دادم. نوبادیس گفت هر جا که بچه ها هستن دوران طلایی اونجا وجود داره. بله، در اون دورانه که قلب شاعر گردش میکنه، در اون جزیره روحانی که از بهش به زمین افتاده و اونقدر از اونجا خوشش میاد که بزرگترین آرزوش اینه که هیچ وقت اونجا رو ترک نکنه. من راستش هیچ وقت هیچ چیزی برای کودکان ننوشتم و نخواهم نوشت، چرا که معتقدم کودک هم میتونه کتابهایی رو که بزرگترها میخونن بخونه. با احترام، خوان راموس خمینس، مادرید 1914.
فصل اول، پلاترو از کتاب من و پلاترو.
پلاترو کوچولو و این دوست صمیمی من هرمو لطیفه. ظاهرش اونقدر نرمه که انگار همش از پنبه است و هیچ استخونی در بدنش وجود نداره. فقط آینه های اون شبخ های چشماشن که مثل دوتا حلزون سیاه و بلوری سخت هستن. میذارم برای خودش آزاد باشه و اون هم به چمنزار میره و با پوزش گلهای کوچیک صورتی و زرد و آبی رو به گرمی نوازش میکنه بدون اینکه تقریبا چیزی بخوره. با لحن مهربون صداش میکنم پلاترو و اون با چنان یورتمه شادی به طرفم میاد که خیال میکنم یه جور زنگوله خوش آهنگه که داره میخنده. هر چیزی بدم میخوره. نارنگی خیلی دوست داره. انگور موسکای عین کهربا خیلی دوست داره. انجیرهای ارغوانی با شیره های داندان عین عسل خیلی دوست داره. ظاهرش اینقدر ظریف و نازه که مثل یه کودک میمونه، یه دختر بچه، اما باطنش به قدری قوی و محکمه که مثل سنگ. یک شنبه ها که سوار شدم و از کوچه های کناری ده رد میشیم، مردهایی که لباس تمیز پوشیدن و سلانه سلانه دارن میرن میسن و تماشاش میکنن. انگار از فولاده. این خر من خیلی زیباست. بله این طوریه، هم از فولاده هم از نقره ما، از هر دوه. من و پلاترو نوشته خوان راموس خمینس بعد از دون کیشوت محبوب ترین کتاب ادبیات اسپانیاست و از تأثیر گسترده اون روی ادبیات حوزه اسپانیا خیلی سخن گفتند. تو ترانه های زیادی خواهم گفت، من برای تو آواز خواهم خواند زیبا. تمام حرف دلم این است، من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا. من دیگر باید بروم، خدا حافظ. چمدان را پر کردم از نسیم، درختان صنوبر، آلبوم عکس‌های خانوادگی، کمی صبح، کمی زور، کمی دریا، کمی کوچه، کمی آواز، تعدادی ترانه و تمام عطری که در آخرین دیدار در خانه جا گذاشتی. اجازه می دهید گاهی خواب شما را ببینم. من برای تو قصه های عاشقانه به یاد دارم. فردا رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
دنیا بشه با صدقه، دنیا خدای خوب و خوبی ها سلام، میدونم از هر کجای کشور که شنونده ما هستید هم حالتون خوبه، انرژیتون بالاست، انگیزتون مضاعفه، چون برتر شو آغاز شد. کارشناسمون بودو بودو تشریف آوردن داخل استودیو برای یک گپ و گفت 15 دقیقه درجه یک. جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. آقای زاکر خیلی خوش اومدین. دیر اومدین ولی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو، مخصوصا دانش‌آموزان و داوطلبای کنکور.
زنده باشین آقای زاکر، خیلی هم خوش موقع تشریف آوردن برای هدف شما، برای انگیزه شما. پس شما هم خودتون رو باور داشته باشید.
با ما برتر شو شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 15:45 دقیقه از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
میگم دقت کردین خیلی از بچه‌ها آقای زاکر فکر میکنن رتبه برتر کنکور نابغن، اصلا انگار از یه جا دیگه اومدن، نه میشناسنشون نه خلاصه آشنایی دارن باهاشون. نظر شما چیه به عنوان مشاور؟
خب خیلی از رتبه برترها بله از ابتدا شرایط خیلی خوبی داشتن، ولی ما داشتیم داوطلبایی که با شرایط خیلی بدی شروع کردن و این نشون میده که نابغه نبودن. مثلا آقای وحید صوفی رتبه 100,000 شد، سال بعدی 130,000 شد، بعد از خدمت سربازی کنکور رو رتبه 30 کنکور شد. اگر ما بگیم یه فرد رتبه 30 کنکور شد همه میگن نابغه است، بگیم 100,000 شد میگن نابغه نیست. هر دو اینها یه نفر بوده.
بله خیلی هم عالی. دوستان عزیز که الان دارید صدای ما رو میشنوید، لطفا عدد 7 رو به خاطر بسپارید. 7، حالا دلیلش رو بهتون میگم و مهمتر از همه این که خودتون رو خیلی 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 باور داشته باشید.
برتشو فرصتی برای پیش
رفت. بعضی ها میگن ای کاش از سال پیش شروع کرده بودم، ای کاش دیروز هم اصلا جدی میگرفتم، ای کاش از سال گذشته به حرفای معلمم گوش میدادم. میگم این ای کاش ها رو بذارین کنار، به الان امروز این لحظه و آیندتون فکر کنید، قطعا اتفاقات خوبی در انتظارتون خواهد بود. آقای زاکر یکم بپردازیم به کنکور 1401 که برگزار شد و دوستان پشت سر گذاشتن. سطح سوالات به نظر شما چطور بود؟
بله ببینین، ما همونطور که رئیس سازمان سنجش وعده داده بودن شاید سوالات محتوایی بودیم، سوالات خیلی استاندارد بود، واقعا در چارچوب کتاب درسی و کنکور بود. و خب اتفاقی که سال 1400 توی درس ریاضی افتاد واقعا دیگه تکرار نشد، همونطور که رئیس سازمان سنجش هم وعده داده بودن. اما در مجموع اگر بخوایم نگاه بکنیم توی درس اختصاصی، خب سطح سوالات زیستی مقدار بالا بود، از نظر بچه‌ها سخت بود. توی درس فیزیک واقعا سوالات آسون بود، توی ریاضی متوسط بود، به نظر من که واقعا آسون بود ولی بچه‌ها میگن متوسط، و شیمی هم حالا یه مقدار سوالات سخت بوده. با این وجود خدا رو شکر ما تطابق فوق‌العاده‌ای داشتیم امسال هم بین تدریس‌های اساتیدمون و سوالات کنکور، چون سوالات واقعا استاندارد و در چارچوب کنکور بوده.
بله.
ما توی درس زیست‌شناسی امسال از 50 تا تستی که توی کنکور داشتیم 44 تاش عیناً تو جزوه‌مون وجود داشت.
عجب.
نه اینکه مشابهش بوده ها، یعنی خود اون عبارته وجود داشته. هر داوطلبی که الان صدای من رو میشنوه اگر به برنامه ما پیامک بده، فیلم بررسی کامل تطابق سوالا رو ما براش ارسال می‌کنیم و جزواتمون رو که خودش بیاد مقایسه بکنه سوالات کنکور رو با سوالاتی که ما گفته بودیم. توی درس فیزیک تطابق 100% داشتیم و حتی دو تا از سوالاتمون عدداش هم تغییر نکرد، یعنی بدون تغییر عدد توی کنکور اومده بود، توی ریاضی و شیمی هم 90% تطابق وجود داشت که مستندات همه اینا رو ما آماده کردیم، هر رفتلای پیام بده براش ارسال می‌کنیم.
آقا شما که طرح سوال نیستین اینطوری
با قاطعیت میگین. نه نه ببینید، برنامه‌ی قبلی ما توضیح داریم، وقتی تیپ شناسی بکنی یعنی رو همه حالتایی که میتونه سوال طرح بشه کار بکنی، خب طبیعتاً یکی از اون حالتا تو کنکور مطرح خواهد شد و این اتفاقی که ما سال‌ها داریم انجام میدیم و خدا رو شکر امسال هم خب تطابقا خیلی خیلی خوب بوده و مستندات اینا هم آماده شده، بچه‌ها میتونن ببینن. اینها کمک میکنه که داوطلبا درصد بالا بزنن، محبوب عیسی بیاد فیزیک صد بزنه. چرا؟ چون همه سوالات کنکور براش آشنا، انگار همه رو دیده و رتبه 12 کنکور بشه. رامین آزادی بیاد ریاضی و صد بزنه چون همه سوالا براش آشنا و رتبه 2 کشوری که منطقه‌ای که 99 بشه، یا خانم پسندیده ریاضی و صد بزنه، یا رضا واحدی زیست و 92 درصد بزنه با این که سال نهمش که زیست عمومی بود نمره 10 گرفته بود.
عجب.
اگر سوالات برای بچه‌ها آشنا باشه مطمئن باشید بالاترین درصدا رو میتونن بزنن.
بله قسم همینطوره و این واقعا لازمش یه برنامه‌ریزی درست و اصولیه در زمینه مطالعه‌تون، اصلا سبک زندگیتون، الان در چه حال هستین، قرار چه اتفاقی رقم بزنین و این مشاور خوب تو این زمینه بی تأثیر نمیتونه باشه. جناب آقای زاکر، شما چطور میتونید در کنار دوستان باشید کمکشون کنید؟
خواهش میکنم عزیزان، برای ارتباط با ما و دریافت این مستنداتی که گفتم تطابق سوالات، کافی عدد 7 رو به سامانه پیامکی ما 1027-97 ارسال بکن.
بله 1-3-0-2-7-9-7 اینجا برترشه رادیو جوان، جای نرید، در کنارتونیم.
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برترشه.
برترشه
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره شروع جدید.
با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:45 شبکه رادیوی جوان.
میدونم خیلی از شما از صبح تا شب تو کتابخونه و مدرسه مشغول درس خوندنین. این 15 دقیقه که دارید برترشو رو میشنوید دنبال یه عامل تضمین کننده واسه موفقیتتون میگردین، یعنی مثلا یه کاری که انجام بدین خیالتون راحت بشه که قطعاً رتبه برتر میشین. آقای زاکر، همچین چیزی وجود داره؟
ببینید، داوطلبا دقیقا دنبال همچین عاملی میگردن، ولی من میخوام بهشون بگم که دنبال کار عجیب غریبی و خاصی نگردن. مثلا داوطلب میگه آقا من روزی 15 ساعت درس بخونم حتما پزشکی قبول میشم، یا مثلا من اگر از همین الان شروع بکنم مثلا آیا میتونم دندون پزشکی قبول بشم. ببینید، سازمان سنجش ارزان این چیزا رو از ما نمیپرسه، ساعت مطالعه ما رو نمیپرسه، کی از خواب بیدار شدی یا نمیپرسه، کی شروع کردی یا نمیپرسه، نمیدونم کدوم مدرسه درس خونی، چقدر پول خرج کردی، نمیدونم تو کدوم شهر زندگی. اینا اصلا برای سازمان سنجش مهم نیست. سازمان سنجش یه تعداد سوال به ما میده و توقع داره ما تو زمان قانونی به اون سوالات جواب بدیم. هر کس بتونه این کار انجام بده رتبه برتر میشه، حالا هر چند ساعت مطالعه‌ای که داشته باشه. یعنی تفکر داوطلب بعد نتیجه محور باشه، بگه من مبحث تابع رو مطالعه کردم، خب حالا اگر تستای تابع کنکور رو، نه حالا سوالات تالیفی رو، بتونم زیر 1 دقیقه جواب بدم، من رتبه برترم. مطالعه تابم کافی بوده، هم روش مطالعم خوب بوده، هم برنامه‌ریزیم خوب بوده، هم تدریس و آموزشم خوب بوده. اگر هم نتونستم زیر 1 دقیقه حل بکنم، یعنی ضعف دارم، یا باید برنامه‌ریزیم تغییر کنه، یا روش مطالعم تغییر کنه، یا از منبعی استفاده کنم که راه حل تستی
کاری انجام بده دیگه. بله.
یعنی ملاک ما فقط اینه، حل سوالات در زمان قانونی. حالا شاید داوطلبا بگن خب خیلی کار سختیه، ما نمیتونیم. عزیزان، من یه نکته آموزشی بسیار بسیار مهم میخوام بهتون بگم. خواهشم این نکته آموزشی من توجه بکنی، برین سوالات سال 91 تا 401 رو خودتون دانلود کنین از سایت سازمان سنجش و بچینین کنار هم، حتی اگر هنوز همه فصل رو نخوندی با هم مقایسش کن، میبینی 60% سوالات کنکور الگوهای تکرار شونده داره، عددا عوض شده، عبارتا عوض شده، جای معلوم مجهول عوض شده، اما تیپ سوال تغییری نکرده.
همونه، یعنی
همونه. بله. یعنی اگر داوطلب میانگین حالا 60 بزنه، یعنی همون 60% تکرار شونده رو پاسخ بده، تو کنکورایی که عمومی داشت رتبهش میشه زیر 1000 دیگه، از الان به بعد که خیلی بهترم میشه. اما نباید این سوالو بره تو 10 دقیقه جواب بده، باید زیر 1 دقیقه جواب. راه حلای کوتاه تستی که ما اونها رو هم در اختیارشون قرار میدیم، تدریس بهترین استادای کشورو، چه در قالب جزوات و فیلمای آموزشی، چه کلاسای حضوری و چه کلاسای آنلاین، این اتفاق اگر بیفته رتبه برتر میشه. رضا بابازاده معدلش 16 و 23 بود، سال 11 همش. سازمان سنجش پرسید معدل 11 همه چند بوده؟ نه. تراز آزموناش 5000 بود. سازمان سنجش پرسید
اهمیتی نداره خب.
5 ماه و نیم تا کنکور مطالعه حرفه‌ای و استارت. اما رتبه 4 تجربی شد. چرا؟ چون به سوالات تو زمان قانونی تونست پاسخ بده. وحید صوفی دو بار رتبه 6 رقمی آورده و رفته بود خدمت سربازی. سازمان سنجش پرسید ازش؟ نه. سوالات تو زمان قانونی جواب داد رتبه 30 کنکور شد. خانم پریسا طاهری که اصلا 10 سال دور بود از کنکور، شاغل بود، لیسانس علوم آزمایشگاهی گرفته بود، اما تونست دندانپزشکی تهران قبول بشه تو همین کنکور 1400، چون تونست به سوالات تو زمان قانونی پاسخ بده.
میگم این مثالای آقای زاکر الان پدر مادرها اگه بشنوه به بچه‌هاشون میگن نگاه کن تو دیگه نه ازدواج کردی نه سربازی رفتی نه هیچی، بشین درس تو بخون بچه. دوستان نازنین، برای اینکه درس بخونیم، برای اینکه خودمون رو باور داشته باشیم، برای اینکه استعدادمون رو بشناسیم، میتونیم یه مشاور خوب هم در کنار خودمون داشته باشیم، مثل آقای هیراد زاکر که خودشون قول دادن اگر عدد 7 رو به سامان پیامکی 1027-97 ارسال کنی خودشون پاسخگوی شما خواهند بود. پس عدد 7 به سامان پیامکی 1-3-0-27-97 همین و تمام.
بهتر شو، مطمئن شو، موفق شو، برتر شو. بله برتر شو.
بهترین روش های آموزشی اینجا در برتر شو. شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه، ساعت 5:45 دقیقه.
برای تو ما بهترین ها رو داری، به پرواز راحت به سردار داری.
اینقدر نگید نفستون از جای گرم بلند میشه در مورد کنکور صحبت میکنی، نگرانی و استرس و دل تشویشی ما کنکوری ها رو نمیدونید و نمیشناسین. دوستان نازنین، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، از هر کجای کشور که شنونده صدای ما هستید، ما هم دغدغه‌مند مسائل آموزشی شما هستیم. آقای زاکر بفرمایید برای دوستانی که منطقه محروم آموزش زندگی میکنن چه امکاناتی میشه فراهم کرد؟
خواهش میکنم، هیچ فرقی نمیکنه بین داوطلبی که پایتخت کشورمون رو زندگی میکنه و داوطلبی که دورترین نقطه است نسبت به پایتخت. هیچ تفاوتی وجود نداره. چرا؟ چون ما تمامی امکاناتی که داریم رو میتونیم به شکل غیر حضوری هم در اختیار بچه‌ها قرار بدیم. یعنی ما میخوایم به داوطلب برنامه‌ریزی درسی بدیم مشاورین ما. من مثال بزنم، سال 95 رتبه 4 ما کنکور تجربی علیرضا آروین از یاسوج داوطلب ما بود. رتبه 48 کنکور 94 یونس کاردان مشاورش بود. خود یونس کاردان از بندرعباس دانش آموز ما بود و بعد کنکور اومده بود کار میکرد. یونس تهران زندگی میکرد، دانشگاه تهران درس میخون، علیرضا آروین یاسوج بود. خب برنامه‌ریزی بهش میگه چه فرق میکنه ببیندش یا نبیندش؟ برنامه رو میخواد اجرا بکنه، میخواد مشاوره بهش بده، روش مطالعه های 100% رو ما میخواستیم بهش بدیم. ما میخواستیم تدریسا رو در اختیارش قرار بدیم، حالا چه کلاس حضوری باشه چه آنلاین چه فرقی میکنه، چه حتی جزوات و فیلم های آموزشی باشه، مهم اینه تدریس مناسب باشه. آزمون میخواست بده، خب میرفت توی سایت ما آزمون میداد و کارنامه و تراز و درصد بهش داده میشد. اشکال درسی براش پیش میاد، از سوال عکس میگرفت ارسال میکرد، استاد ما بهش پاسخ میداد. یعنی هیچ فرقی نمیکرد که شما حضوری بیان یا غیر حضوری. حتی الان خیلی از داوطلبان ما که تهران زندگی میکنن دارن به شکل غیر حضوری کار میکنن و علیرضا آروین تونست رتبه 4 کنکور بشه. یونس محمدی زاده از منطقه محروم آموزشی منطقه 3 بود، رتبه 52 کنکور شد. مهدی توحیدلو منطقه 3 بود، رتبه 13 کنکور شد. امیر محمد خان قیطاقی منطقه 3 بود، 405 کنکور شد، پزشکی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی. محمد مهدی پیرزادی منطقه 3 بود، رتبه 448 کنکور شد و پزشکی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی. هیچ فرقی نمیکنه تو کدوم شهر زندگی میکنه.
آره نه واقعا هیچ فرقی نمیکنه. یه مسئله‌ای که حالا منم اضافه کنم به صحبت‌های آقای زاکر اینه که این هم از نکات آموزشی گفتیم، ولی دوستان یادتون نره ما یه استادی داشتیم همیشه میگفت همین سوالات کنکور تو بسته‌بندی‌های خاص خودشه. شما اول کنکور شاید اینو فراموش کنی یا اصلا در نظر نگیرید اینکه من سوال از بسته‌بندی خودش در بیارم یا حالا چه میدونم صندلی که روش نشستم یکم پایش لقه. بابا اینا همه بهونه است، همه ایرادایی که اگر خودمون تو ذهنمون قولش نکنیم، بزرگش نکنیم، از پسش برمیایم. پس کنکور اتفاق بزرگی نیست که شما رو بخواد از زندگی محروم کنه. حواستون به آینده زندگیتون باشه. عدد 7 رو ارسال کنید به سامان پیامکی 1027-97 که خود آقای زاکر قول دادن پاسخگوی شما عزیزان باشن. پس برای یک مشاوره صحیح و اصولی عدد 7 رو بفرستید به 1-3-0-2-7-9-7. متشکرم از همراهیتون. تا یه روز تازه تر، خداحافظ.